4-97 اصول. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بحثمون در مواردی بود که فرموده بودند چگونه قاعده لازرر مقدم می شود بر ادله احکام اولیه. تا حالا 4 وجه رو خدمت شما عرض کردیم و امروز می رسیم به وجه 5. وجه 5 فرمایش شیخ اعظم انصاری علی الله مقامه الشریف است. شیخ وجه تقدم دلیل لازرر را بر ادله احکام حکومت می‌بیند. می‌فرماید لازرر حاکم است بر ادله اولیه احکام و وقتی حکومت دارد در داستان حکومت بین دلیل حاکم و محکوم نسبت سنجی نمی‌شود. حاکم مقدم بر محکوم است و لذا شیخ می‌فرماید در ما نحن فی هم نسبت سنجی نمی‌شود و دلیل حاکم که ناظر به دلیل محکوم است دلیل حاکم مقدم می‌شود. و سر این که لازرر را آقایون بر ادله احکام اولیه مقدم کرده اند همین است که اون را حاکم دیده اند بر ادله احکام اولیه. قبل از این که وارد توضیح کلام شیخ بشویم یک مقدمه ای رو باید عرض کنم و اون مقدمه در خود تعریف حکومت است. اصطلاح حکومت در علم اصول چیست؟ به چه معنی است؟ به خاطر اینکه اصطلاح حکومت در علم اصول مشخص بشود مجبور میشیم که مشابهاتش یا اونایی که گمان میرود نظیرش هست را هم عرض کنیم. لذا ما 4 عنوان داریم در داستان بفرمایید در علم اصول. یه عنوان تخصیص داریم. تخصیص عبارت است جایی که عام می باشد و احکامی بر افراد این عام مترتب شده باشد، بعد خاصی بیاد و این خاص حکم عام را چه کند؟ تقیید کنه، تخصیص کند. مثال اکرم العلماء داشته باشیم و بعد بیاد لا تکرم النحویین. لا تکرم النحویین میشد خاص برای عام اکرم العلماء، یعنی از عنوان اکرم العلماء نحویین خارج می شوند. خب چرا خاص رو مقدمه بر عام می دارند؟ به خاطر اینکه وقتی بر عرف عرضه بشود عرف خاص را از هر از عام می بیند و لذا ازهر را بر ظاهر مقدم می دارد. و این جمع عرفی است، یعنی تقدم خاص بر عام جمع عرفی است و پذیرفته می شه. به این میگن تخصیص. در مقابل این تخصیص ما یک تخصص داریم. تخصص عبارت است از خروج شیء از موضوع حکم به ذاتش، نه به خاطر آمدن دلیل دیگر. مثلا اکرم العلماء رو داریم عام، لکن می دانیم که زید جاهلون. پس وقتی می دانیم زید جاهل است، زید تخصصاً از العلماء خارجه، داخل در علما نیست موضوعش، بنابراین حکم اکرم اکرم هم روش نمیاد. پس تخصص عبارت است از خروج موضوعی. تخصیص خروج حکمی است. اکرم العلماء، خب علما عام شامل حال نهات هم میشد. وقتی میگد لا تکرم النحویین، نحویین با این که جز علما هستند از حکم علما خارج میشه و این میشه تخصیص. مطلب سوم ورود. ورود عبارت است از این که یکی از دو تا دلیل بعد از وارد شدنش رافع موضوع دلیل اول باشد. مثلا شما نسبت به حرمت شیئی که مشکوک است چه جاری میکنید؟ اصالت البراءه. اصالت البراءه جاری کردید و گفتید که حرام نیست. ثم در فحص از ادله دلیل حرمتش رو پیدا کردید. خب اگر دلیل حرمتش رو پیدا کردید، دلیل لفظی حرمتش، مثلا در باب رقص، آیا این حرکات موزون به ما هیه حرکات موزون، یعنی فرض اختلاط زن و مرد یا فرض موسیقی و امثال اینا رو نکنیم، این حرکات موزون به ما هیه حرکات موزون، آیا حلال است یا حرام؟ میگد که خب نمیدانیم حلال است یا حرام، جای جریان اصل براءت است. بعد روایتش رو پیدا میکند که در معتبره سکونی وارد شده است از امام صادق علیه السلام، نه النبی اند بله زقنه، یه همچه عبارت است و بله زقن یا زقن یا زقن و چی و تبل یا عبارت دیگری که تبلهای بزرگه. خب نه النبی، وقتی نهی پیغمبر و زغن را گفتن رقص، وقتی نهی بخورد به رقص، خب ظهور نهی چیه؟ حرمت است. بنابراین میشه حرام. وقتی که دلیل حرمت رو پیدا میکند، دیگه اون اصل براءت چه میشه؟ دیگه اون اصل براءت از بین میرد. پس ورود عبارت است از این که یک دلیل وقتی که وارد بشود، موضوع دلیل دیگر را اصلا از بین میبرد. وقتی شما دلیل اجتهادی وارد شد، دلیل اجتهادی که وارد شد، دلیل بفرمایید چه؟ دلیل اصل عملی دیگه رخت برمیبندد، میرد. چون اصل عملی مالی جاییست که شما دلیل لفظی نداشته باشید. بنابراین دلیل لفظی که آمد، اصل عملی میرد. به این میگن ورود. یعنی یک دلیل وقتی بیاد چه میکند؟ موضوع دلیل دیگر را اصلا منتفی میکند. بیام مطلب چهار. مطلب چهارم بحث ماست، حکومت. وقتی میگن یه دلیل حاکم است بر دلیل دیگر، یعنی چی؟ حکومت عبارت است از این که یکی از دو تا دلیل ناظر باشد به یک جهتی از جهات دلیل دیگر، به حیث که اون دلیل دیگر به منطوقش تعرض به این مطلب ندارد. با منطوقش تعرض به او ندارد. حالا اون جهت دیگر می تواند از مبادی حکم این دلیل دوم باشد، یا می تواند از لواحقش باشد. توجه میکنید؟ مثال برای شما بزنم. فرض بفرمایید که میگد که همین اکرم العلماء، میگه اکرم العلماء، بعد میگد النهویو لیس بعالم. وقتی گفت النهویو لیس بعالم، با اکرم العلماء، این النهویو لیس بعالم، این حاکم بر اکرم العلماء است. یعنی شما دیگه نحوی را نباید اکرام کنید، چون میگه النهویو لیس بعالم. اینجا موضوع العلماء رو چه کرد؟ زیغش کرد. میتواند موضوع رو توسعه بدهد به جای زیغ. یعنی بگد مثلا از زاهد عابد و عالمون. اگر کسی زاهد باشد و عابد باشد، او رو جزء علما حسابش کن. خب اینجا میشد توسعه موضوع. فرض قبلی تضییق موضوع بود، این میشد توسعه موضوع. میگد الطواف بالبیت صلاتون. حکم صلات را میگه بیار رو طواف بالبیت. بنابراین طواف بالبیت را هم ملحق به صلات بکنید، طواف بالبیت رو شما بخن ملحق به صلات بکنید، پس صلات توسعه پیدا کرد. توجه فرمود. بنابراین یا موضوع رو توسعه یا زیقش میکنه، یا فرض بفرمایید مثل همین است. بله، در داستان اذا شککت فبن علل اکثر، و این قولهی علیه السلام لا سهوه علا من اقر علا نفسهی بسهوه. خب سهو نیست بر کسی که اقرار میکند بر خودش به اون که او سهو میکند، یعنی میشه کسی رو شک. خب کسی رو شک هم سهوه دیگه. پس فبن علال اکثر میگه نه، کسی رو شک خارج از این قاعده هست. توجه فرمودید؟ کسی رو شک رو از موضوع این قاعده خارج میکنه. یا فرض بفرمایید این که گفتم نسبت به مبادی حکم و مقدمات حکم، قولهی تعالی ما جعل علیکم فی الدین من حرج، ما جعل علیکم فی الدین من حرج، این حاکم است بر همه احکام. یعنی همه احکام وقتی که به حد حرج رسید دیگه چه میشن؟ ساقط میشن. تکلیف دیگه ساقط است. خب ما جعل علیکم فی الدین من حرج، این از مبادی حکم است. یعنی حکم یک مصالح و مفاسدی داره که مبدع جعل حکم است. می فرماید اگر همین حکمی که مصلحت دارد برسد به حد حرج، دیگه حکم منتفی است. یعنی اون مصلحت رو دیگه شما لازم نیست به دست بیارید، کنار بگذارید. یا فرض بفرمایید لا تعاد الصلاة الا من خمس، اجزا و اعاده مال بعد حکم، از مؤخرات حکم، مصالح و مفاسد از مقدمات حکم. یعنی قبل از حکم مصالح و مفاسد لحاظ میشه. لذا لا حرج نفی این مقدمات است. میگه وقتی به حد حرج رسید دیگه مصلحت نداره. حالا اون وقت لا تعاد الصلاة الا من خمس از مؤخرات حکم است. چرا؟ به جهت اینکه حکم که آمد شما تکلیف رو انجام دادید، بعد انجام تکلیف نمازتون رو خوندید، یا میگه نماز صحیح هست، مجزیست، احتیاج به تکرار و اعاده ندارد، یا میگه نمازت صحیح نیست، نمازت باید چیکار کنی؟ اعاده بکنی. پس اعاده و اجزا از مؤخرات حکمه. لا تعاد الصلاة الا من خمس، میگه نمازت رو لازم نیست اعاده بکنی. اگر سهوی پیش آمد، نقصانی پیش آمد، احتیاج به اعاده صلات نیست مگر در این پنج مورد: الوقت و القبله و الطهاره و چی؟ و رکوع و سجود. اگر جز این پنج تاست نماز رو اعاده کن، اگر خارج از این پنج تاست احتیاج به اعاده نماز ندارد. این روایت لا تعاد حاکم است بر چی؟ حاکم است بر ادله سهم صلات بر ادله احکام نماز حاکم. نمازی که میگد قرائت دارد، شما باید قرائتش رو بیاری، قرائت حمد و سوره را. لاتعاد میگه اگه یادت رفت نیوردی اشکالی نداره. پس حدیث لاتعاد میشد حاکم. به این میگن حکومت. دلیل وقتی حاکم است که ناظر باشد به دلیل محکوم، یا موضوع اون رو زیخ بکند یا توسعه بدن. زیق مثل النحوی و لیس به عالم، توسعه مثل این که السید و عالمون، یا نسبت به مبادی حکم و مقدمات حکم تصرف کنه، بگوید که حکم که بر اساس مصالح هست، این مصلحت اگر به این حد رسید دیگه وجوبی نداره. ما جعل علیکم فی الدین من حرج، وقتی که رسید تکلیف به حد حرج، میگه دیگه مصلحت ندارد، ولش کن، ما جعل نکردیم بر شما. خیلی خوب. و من هاذا القبیل هم لا ضرر است، یعنی تکلیف برسد به حد ضرر، تکلیف چه میشه؟ برداشته میشه. مثل تکلیفی که برسد به حد حرج. خیلی خوب. یا این که بفرمایی نسبت به مقدمات حکم نیست، نسبت به مؤخرات حکم، مثل عاده و قضا. میگه لا تعاد الصلاة الا من خمس، بنابراین اینم حاکم است بر ادله احکام بفرمایید اجزاء صلاتی. میگم اگر یه جزء صلاتی غیر این خمس رو سهواً ترک کرد، اشکالی ندارد و نمازش صحیح است. به این میگن حکومت. پس دلیل حکومت ناظر است به یک جهتی از جهات دلیل محکوم، به حیث که دلیل محکوم به منطوقش اون چیزی رو که حاکم میگد نمیگد. دلیل محکوم به منطوقش دال بر مفاد دلیل حاکم نیست. به این میگن چه آقا؟ به این میگن حکومت. جناب شیخ اعظم میفرمایند چه؟ شیخ اعظم میفرماید دلیل لازرر حاکم است بر ادله احکام. هر وقت حکم به حد ضرر برسد، دلیل لازرر این حکم ضرری را برمی‌دارد. دیگه شما حکم نخواهید داشت. این فرمایش شیخ. حالا فرمایش شیخ را باز توضیح خواهم داد مفصل. آقای آخوند چون ملاحظه فرمودید دیروز، خودش قائل به یک توفیق عرفی شد و گفت توفیق عرفی بین لازرر و ادله احکام وجود دارد. آقای آخوند این حکومت شیخ رو مناقشه میکنه. میفرماید این حکومتی که شیخ میفرماید، نه، ما این حکومت را قبول نداریم. چرا آقای آخوند؟ میگد دلیل لازرر باید نظر داشته باشد به ادله احکام، در حالی که دلیل لازرر نظری به ادله احکام ندارد. وقتی نظر به ادله احکام ندارد، بنابراین نمیتواند که لازرر حکومت داشته باشد بر ادله احکام. اگر یادتون باشد آقای آخوند مبناش در لازرر این بود که می گفت لازرر عبارت است از نفی حکم به لسان نفی موضوع. رو همین مبنای خودشون که نفی حکم است به لسان نفی موضوع، می‌فرمایند نفی موضوع شده. لازرر نفی موضوع است. وقتی که نفی موضوع باشد، دلیل لازرر نظری ندارد به ادله احکام اولیه، بنابراین حکومتی در کار نیست. مرحوم آقای نائینی نظر اینجور از کلام آقای آخوند استفاده کرده اند در باب حکومت، که آقای آخوند نظارت یه دلیل به یه دلیل دیگر را نظارت لفظی می داند. یعنی دلیلی را که شما دلیل محکوم را، دلیل حاکم باید ناظر به دلیل محکوم به یک نظارت لفظی باشد. یعنی چی؟ یعنی دلیل محکوم رو ذکر کند، بعد بگد ای، بعد بگد اعنی، بعد بگد یعنی، بعد بگد افسر، بعد بگد من میخوام حالا برای شما توضیح بدم این مطلب را، شرح بدم این مطلب را. توجه میکنید؟ آقای نائینی دارد به آقای آخوند را نسبت میده که آخوند بین حاکم و محکوم صرف نظر را کافی نمیدوند، که شیخ میگه دلیل حاکم نظر به محکوم داشته باشد خلاص. میگه نه، باید نظارت لفظیه باشد. درسته؟ چجور شما میگون نظارت شورای نگهبان نظارت چیست؟ استثوابی، یعنی ناظره. بنه ناظریست که هر آنچه که صلاح دید که ثواب است، اون رو چه میکنن؟ اجرا میکنن. یعنی صرف یه نظارت نیست، اون چه که ثواب به نظرش میاد او رو اجرا میکنن و کسی حق اعتراض نده. آقای آخوند نائینی نسبت میداده، میگه آخوند حکومت را قبول دارد، لکن در حکومت شرح لفظی میخواد. یعنی دلیل حاکم باید بگه اینی که من تو دلیل محکوم گفتم مرادم این است، مقصودم این است، الان من اون رو توضیح میدهم، الان تفسیر و تبیین میکنم، الان شرحش میدم. توجه میکنید؟ خب وقتی اگر خودش شرح بدهد، خودش مراد خودش رو چه میکنه؟ بیان میکند دیگه. خب این عبارت میشد شارح اون عبارت. پس شما باید به این عبارت دوم اخذ کنید، این که مراد از میو ساقی و جام و لب و اینا در شعر عارفان چیست؟ خب میگه اینا چه معنی دارن؟ شیخ محمود شبستری در گلشن راز بیان میکنه که مراد از بله بفرمایید می چیست، مراد از جام چیست، مراد از ساقی چیست، مراد از لب چیست، اینا مصطلحات. خب وقتی خودشون توضیح میدن وقت دیگه کلام معلوم میشد دیگه که مراد چیست. توجه فرمودیم؟ یا کلمات فرض بفرمایید فلاسفه احتیاج به تبیین و توضیح دارن. اینکه کسی کتاب رو ما میکند و میخوند و میگه حمله به ظاهرش هم میکند و بعدم کتاب رو میبندد و میگه که شیخ الرئیس ابن سینا کافر، یا جناب ملا صدرا ملحدون. توجه میکنید؟ درسته که عبارت خونده است، حمله به ظاهرم کرده است، اما شما این احتمال را نمیدین که مؤلف اینا مصطلحاتی باشد غیر از ظاهر، که مصطلحات عند اهل فن باشد. خب اگر احتمال دارد که مراد این ظاهر نیست، شما چه جور حمله بر ظاهر میکنی و حکم به کفر میکنی؟ کفر یه مسلمان را. و زمان خودش شیخ و رئیس بهش گفتن کافر دیگه، که خودش اون رباعی رو گفت که کفر چومنی گزاف آسان نبود. بله تا آخر اون رباعیش که بله. در ده بله مسلمان یکی آن هم من، اون وقت تازه این مسلمان هم شما میگو کافر. خودش مدعی است ایمان من بالاترین ایمانه، شما حرفی من نمیفهمید من چی دارم میگم. هر دانشی برای خودش مصطلحاتی داره، این که خیلی واضحه. فقه یه مصطلحات، اصول یه مصطلحات، فلسفه یه مصطلحاتی داره، عرفان نظری یه مصطلحاتی داره، صوفیه هم مصطلحات دارن. بله دیگه عرفان نظری یعنی همون صوفیه دیگه، از دیگه عرفان میکنه. اینا مصطلحات دارن، شما بخوای حرفشون رو بفهمی باید مصطلحاتشون رو بلد باشی. برای اینکه مصطلحاتشون رو بلد باشی باید اون دانشا خونده باشی، باید پیش استاد خونده باشی، نه کتاب خونده باشی، پیش استاد باید خونده باشی. خب شما ببینید غالب اینایی که مخالف فلسفه هستن اینا کسانی هستن که فلسفه پیش استاد نخونده. میزا جواد آقای تهرانی رحمت الله رأس از رؤوس مکتب تفکیک، درسته؟ عارف و صوفی چه میگوین؟ کتابش رو بخون. خب خودش یک استنتاجاتی میکنه، خودش هم استنتاجات خودش رو رد میکنه. وجه میکنه این که نشد ها؟ باید بینه اونا چی میگن زیل این اشعار، زیل این عبارت ها. وجه میکنه. پس ببینید آقا بگم سر بحث خودمون کاری نداره. البته اینا دانش های زمینی است. تا وقتی ما میگم عرفان نظری، وقتی ما میگم فلسفه، اینا دانش های زمینی است، غیر از دانش های آسمانی است. دانش های زمینی احتمال چه درش هست؟ خطا درش هست. یعنی میتواند کسی که این دانش رو دارد خطا کرده باشه، میتواند براهینش، مقدماتش، نتیجه گیریش خطا باشه. اینا امر عادی است. اینی که خود فلاسفان با هم اختلاف دارن به همین جهت است، یا خود عرفا با هم اختلاف دارن. اون یکیشون میگد که بله ذات را ما می توانیم درش تعقل کنیم ذات حق را؟ اون یکی میگد نمیتونیم تعقل کنیم. اون یکی میگد اتحاد با ذات حق ممکن است. یکیشون میگد نه، اتحاد با ذات حق مستحیل است. اینا که دو تاش نمیشه درست باشد، یکیش درست، لیکن یکی اینو میگد یکی اونو میگد. پس بنابراین یکی اینا میتواند صحیح باشد، نه همش. خب یا تو بحث فلسفه اصالت الوجود است یا اصالت الماهیت است. میر داماد میگه اصالت الماهیت است، ملا صدرا میگه اصالت الوجود است، شیخ احمد احسایی میگد که اصالت الوجود و الماهیت معن است. هر دوتاست. خیلی خوب که حاجی تو منظومه ظاهره میگه بعض من لا تحصیل لهم یقول به اصالت الوجود و الماهیه معن. میگه این درس نخونده، درس نخونده یعنی نشه احمد بی سواده، میگه فلسفه نخونده، در نتیجه نمیفهمه این دوتا نخیزن، نمیشه دوتاش با هم باشه. یا باید مثل میر داماد اصالت ماهیتی بشی یا مثل صدرا وجودی بشی، جمع با همشه نمیتونه بکنه. میگه چرا؟ چون من لا تحصیل له، حد اقلش لا تحصیل له فی الفلسفه. درسته؟ خب بنابراین ما میگم آقای نائینی به آخون نسبت میدهد شرح لفظی میخواد. تو کلام آقای آخون نیست این مطلب. آقای نائینی از کجا نسبت میدهد دلیل حاکم نسبت به دلیل محکوم باید شرح لفظی داشته باشه؟ این گلشن راز شیخ محمود شبستری میگه اما تو پرسیدی مراد از می و جام چیست؟ الان برات میگم مراد از می و جام چیست. شروع میکند به طوری، میشه شرح لفظی، یعنی دلیل حاکم در لفظ داره میگه من برات توضیح میدم، بیان میکنم، تبیین میکنم، شرح میکنم، تفسیر میکنم او کلام قبلی خودم. آقای نائینی به آخون نسبت میده دلیل حاکم و محکوم باید اینجور باشه، باید بگه اینی که میخوام بگم ناظره به اون حرف است، مرادم این است. توجه میکنی؟ باید این رو بگه، این میشه حاکم، نگد نظر ندارد. این آقای نائینی نسبت میده. آیا این نسبت تمام میشد یا تمام نمیشد محل تأمل است که آقای آخون این رو بگد، که بگد حاکم و محکوم احتیاج به کلمه ای، انی، یعنی، افسر، اوزه، اوبین، احتیاج به این داره. نه، میتوند این کلمات توش نباشه اما توضیح باشه. وجه میفهمون؟ شما وقتی میگون به بچه دون نون رسونو بیا، بعد بهش میگون که سنگک، لازم است بگون اون نون یعنی سنگک؟ خودش میفهمد دیگه که نونی که گفتیم بسونو بیا یعنی سنگک. لازم نیست دوباره تکرار کنیم بچه نونی که بهت گفتم بسونو بیا مقصودم سنگک بود. شما همین که بعد بگون یه سنگک و خودش میفهمد یعنی نونی که بهت گفتم سنگک، لازم به ایا انی یا یعنی نداره. در ادله احکام هم همینه، احتیاج به کلمه مفسره ندارد که بگد، نمیگم اگر بگد اشکال دارد اما لازم نیست بگد. آقای آخوندم این حرف رو بزند بعیده، ولی رو فرمایش آقای آخوند، چون آقای آخوند مبناش این بود که لا ضرر نفی حکم است به لسان نفی موضوع، و وقت رو داستان نفی حکم به لسان نفی موضوع، وقتی شما موضوع رو نفی کردی خود به خود منتفی میشه. وقتی موضوع وقت میشد همونی که یعنی شما موضوع رو که نفی میکنید از نفی موضوع حکم منتفی میشد، این میشد مثل داستان تعلیل که العلت و تعمل و تخصص، موضوع وقتی برد به تبع حکم میرد، وقتی موضوع بیاد حکم میاد، این میشد شبیه علت. لذا آقای آخوند رو مبنای خودش قائل شد به اون توفیق عرفی که گفتن، توجه کردی؟ و لذا آقای آخوند این حکومت شیخ را منکره، میگه این حکومت درست نیست، اینا ناظر به هم نیستن. دلیل لازره ناظر به دلیل بفرمایید احکام اولیه نیست. پس این تا حالا تعریف حکومت برای آقایون روشن شد، این که شیخ چه میگوید در باب بفرمایید داستان لازرر که چگونه لازرر حاکم است، و نقد آقای آخوند بر شیخ اینا رو گفتن. ثم آقای نائینی رضوان الهی بر او باد در توضیح کلام شیخ مطالبی را عرضه می دارن. آقای نائینی همیشه حرفای شیخ رو برهانیش می کنن، استدلال می آرد برای حرف شیخ. ما الان ببینیم آقای نائینی کلام شیخ رو چگونه توضیح می دهد، تفسیر می کنن، برهانی و استدلالیش می کنن، تا بعد ببینیم آیا فرمایش آقای نائینی تمام میشد یا نه. آیون رجوع کنند به قاعده لازرر تقریر بحث آقای نائینی به قلم مرحوم شیخ موسی خونساری در پایان جلد سوم منیت الراقد چاپ شد. منیت الراقد فی تعلیق علی المکاسب، تقریرات بحث مکاسب آقای نائینی است. آخر جلد سوم این لازرر اونجا چاپ شده است، میشه جلد سه منیت الراقه. این عبارتی که از آقای نائینی میخوام براتون بگم صفحه 407 میشه، این رو ملاحظه بفرمایید تا انشالله فرمانش آقای نائینی رو مرور کنیم و ببینیم به کجا میرسیم. و صلی الله علی محمد و آله.